آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای امروز در خدمت شما. یک بمب‌گذار مرگ طلب در شرق افغانستان سه سرباز نیروهای ناتو را کشت. در این باره ارتش آمریکا روز 5 آگوست با نشر یک بیانیه رسمی خبر داد و گفت که سه عضو نیروهای کمکی هنگام گشتزنی مشترک با نیروهای افغان هدف حمله قرار گرفتند. یان پیشک سخنگوی وزارت دفاع چخیا روز 5 آگوست گفت که هر سه سرباز از چخیا بودند و در ولایت پروان در نزدیکی پایگاه نظامی باگرام کشته شدند.
بامداد امروز سربازان ما همراه سربازان افغان و امریکایی مشغول گشت زنی بودند. متاسفانه یک بمب‌گذار مرگ طلب خود را در نزد آنها ترک کند. در نتیجه این حمله بزدلانه سه سرباز ما، یک سرژانت و دو سرژانت خرد کشته شدند.
مسئولیت حمله را طالبان بردوش گرفتند. پیمان ناتو سال 2014 ماموریت جنگی در افغانستان را رسما خاتمه داد، ولی هزاران سرباز کشورهای عضو تا حال در تمرین و انجام عملیات‌های ضد تروریستی به نیروهای افغان کمک می‌کنند. بعدی گزارش‌ها درباره قطع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک در تاجیکستان، شرکت تیسل گفت که دسترسی به برخی از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی به سبب کارهای فنی در پرووایدرهای اینترنتی موقتاً قطع شده است. با چنین مضمون روز 5 آگوست مشتریان شرکت تیسل پیامک گرفتند. در پیام از این بیشتر چیزی گفتن نشد است و فقط از مشتریان برای صبوری اظهار سپاس کردند. از این پیشتر بعضی از کاربران اینترنت می نوشتند که از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی به مثل فیسبوک و پیام رسان‌های اینترنتی محروم شدند و نمی دانند سبب چیست. اما در گذشته مقامات تاجیکستان شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک را بعد از نشر انتقادات زیاد از حکومت و جلوگیری از پخش شدن خبری مهم بستند. تابوت‌های سه خبرنگاری روس را که در جمهوری آفریقای مرکزی کشته شدند به مسکو آوردند. جسدها را هواپیمای ایر فرانس از آفریقا به پاریس و سپس به مسکو آورد. وبسایت فلایت ایر نوشت که هواپیما روز 5 آگوست در فرودگاه شرمیتو در شهر مسکو فرود آمده است. ماکسیم شفچنکو، رفیقان یکی از قربانیان و خبرگزاری دولتی تاس گفته است، جسدهای خبرنگاران را برای تشخیص دادگاهی بردند و بعداً به خانواده‌هایشان می‌سپارند. برای تشخیص دادگاهی 2 روز ضرور بوده است. ماموریت صلح سازمان ملل در جمهوری آفریقای مرکزی به این کشور برای تحقیق کشتار خبرنگاران کمک میکند. آنها را ضمن فیلم برداری درباره یک گروه نیمه نظامی روسیه کشتند که از آن گروه در جنگ های آفریقای مرکزی هم شرکت داشتند. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا گفت که او از یک تلاش سوءقصد به جانش با استفاده از درون حامل مواد ترکنده امین مانده است. هنگام سخنرانی نیکولاس مادورو در یک پرد نظامی در شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا که روز 4 آگوست مستقیم در تلویزیون نمایش داده میشد، بعد صدای ترکش نیکولاس مادورو تکان میخورد و سربازان هم میگریزند. با گفته مقامات در نتیجه ترکش 7 سرباز جراحت برداشتند. نیکولاس مادورو اول کولومبیا را به این حمله متهم کرد و بعدن گفت که ترکش کاری دستی کدام یک گروه نامعلومی آشوبگر بوده است. کولومبیا ادعای رئیس جمهوری ونزوئلا را به پای خواند. نیکولاس مادورو بعد از حادثه در تلویزیون گفت این حمله برای کشتن و نابود کردن من بود. رئیس جمهوری ونزوئلا در این حادثه آسیب ندیده است. وزارت امور خارجه روسیه استیون سگال، هنرپیشه معروف آمریکایی را نماینده ویژه روسیه در امور رابطه‌های بشردوستانه با آمریکا تعیین کرده است. با استیون سگال که در یک حربه شرقی مهارت زیاد دارد، سال 2016 شهروندی روسیه را دادند. او سیاست‌های رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و از جمله اشغال نیم جزیره قریم را طرفداری کرده است. هنرپیشه 66 ساله با اجرای نقش‌های زیاد در فیلم‌های رزمی در آخری سال‌های 1980 و اولی سال‌های 90 عصر گذشته شهرت زیاد داشت. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبوده جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات وزارت مالیه تاجیکستان به آنهایی که سهمیه‌های نیروگاه هراغون را به دست آوردند اطمینان خاطر می‌دهند که از آن حتما فایده خواهند گرفت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. به گفته مسئولین این نهاد، بعد به کار درآمدی نیروگاه راغون، فایده آن برای همه سهمداران تقسیم می‌شود. سال 2010 حکومت در یک معرکه نیمه مجبوری به مردم به مبلغ بیش از 800 میلیون سومان سهمیه راغون را فروخت و تقریبا آیله نیست که از این سهمیه ها نخریده باشد. خدیجه مرادوه 61 سال دارد و 8 سال پیش صاحب سهمیه راغون شد. او کارمند بخش آبادانه شهر دوشنبه بود. میگوید سال 2010 در روز عید زنان برایشان از بودجه 500 سومان تحفه پولی جدا شد، ولی بر عوض مبلغ به آنها سهمیه راغون را دادند. سهمیه مرادوه در کدام گوشه صندوقش خوابیده است و میگوید زیاد انتظار گرفتن فایده نیست.
برای ما یاردم همه روغم گفته گیدن. ما همه ای کارگران همه کارگران
خدیجه مرادوه شوهر از قبیل صدها تن از سهمداران راغون است که میگوید با بازگردانی مبلغش دیگر امید ندارد، ولی مثل بسیاری ها به این اندیشه است که اگر نیروگاه راغون به کار درآید و مشکل بی‌برقی پر حل شود، خود را نیز در این موفقیت سهمگذار می‌حسابد. اکثر همصحبتان ما در کوچه های دوشنبه میگفتند درباره سهمیه های گرفته شان فراموش کردند. برخی آنها گفتند حتی نمیدانند که سهمیه هایشان در کجا است. با اینکه ساکنان از گرفتن فایده یا دیویدند از سهمیه های راغون زیاد امیدواری ندارند، اما مسئولین وزارت مالیه میگویند صاحبان سهمیه ها حتما فایده به دست میارند. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان گفت سهمداران امکان دارند سهمیه های خود را دوباره فروشند و یا نزد خود نگه دارند تا از آن فایده به دست آورند.
ما امروز امکانیت خدمت رسانی کردن یا که پرداختی همون درآمدهایی که مردم باید از همین قاضی خدمتنامه میگرفتن ما امکانیت داریم.
در همین حال یک مسئول دیگری وزارت مالیه در صحبت به رادیوی آزادی گفت مسئله فایده از سهمیه های راغون هیچگاه نادیده گرفته نشده است. او گفت اگر مردم هم طلب نکنند آنها این را جدی نظارت میبرند. این شب روز در تاجیکستان همه انتظار به کار شروع کردن اولین اگریگات نیروگاه راغون هستند. قرار است روز 16 نوامبر اولین چرخه این نیروگاه به تولید برق شروع کند. دولت تاجیکستان راغون را طرح حیات و ممات برای کشور نامیده است. راغون در صورت تکمیل شدن ساختمانش میتواند تاجیکستان را با نیروی برق کافی تامین کند، اما مبلغ به دست آمده از فروش سهمیه ها برای بنیاد راغون کافی نیست. به این خاطر حکومت تاجیکستان در سال روان در حجم 500 میلیون دلار یوروبان فروخت و قرار است در عموم برای بنیاد راغون 4 میلیارد دلار سرمایه جلب کند. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان در این باره گفت
انشاءات خیلی انشاءاتی بزرگ است. شما خوب میدونید که ما دایره زیاده از 4 میلیارد دلار آمریکایی برای انشاءات باید جلب نماییم و از لحاظ بازدهی این انشاءات برای 10 سالهای بعدی انشاءات میشود که امکانات ما رو برای باز هم رشد دادن اقتصادیات کشور صدها مراتب زیاد میکند و تاجیکستان در منطقه و شاید در جهان یکی از کشورهای عظیمی صادرکننده برق خوب تبدیل خواهد یافت.
وزیر مالیه گفت مسئله جلب مبلغ‌های علاوگی فعلا در بررسی است و تا آخر سال تصمیم نهایی گرفته می‌شود. او گفت فروش یوروبان‌ها گزینه اصلی نیست و آنها دیگر راه‌های جلب سرمایه را با چند سازمان‌های جهانی بررسی دارند. ضمناً وزارت مالیه تاجیکستان نیز برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آب راغون در سال 2018 از حساب بودجه کشور 2 میلیارد سومان جدا کرده است. سد نیروگاه راغون با بلندی 335 متر بلندترین در جهان می شود. نیروگاه راغون 6 توربین 600 مگاواتی خواهد داشت و با توانایی 3600 مگاوات قدرتمندترین نیروگاه در آسیای مرکزی خواهد شد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
حادثه حمله مرگبار به هفت جهانگرد خارجی که شاید یکی از پربحث‌ترین موضوعهای ماه‌های اخیر در تاجیکستان است، به موضوع مورد نگرانی مادران زیاد تبدیل شده است. در صحبت‌های خصوصی به هنگام ابراز نظر در شبکه‌های اجتماعی و هم در دیگر گفتگوزارها بسیار مادران به خصوص آنهایی که فرزندان خیلی جوان دارند احساس تشویش خود را پنهان نمی‌کنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروین روح‌الله ارائه می‌کنم. در صحبت اکثر این مادران تقریبا یک اندیشه را بیان میکنند که تا کجا میتوانند به حرف و عمل جگربندانشان اعتماد داشته باشند. تامینا اودیلوا یک مادر 45 ساله ساکن ورزوب و مادر 4 فرزند از جمله یک پسر 18 ساله است. او آموزگار صنف ابتدایی میباشد و خود را یک شخص زمانوی میحسابد. در شبکه‌های اجتماعی فعال است و خبری حمله به جهانگردان را هم اول شده از رسانه‌های اینترنتی دریافت کرد. وی میگوید وقتی فهمید که این حادثه را چند جوانی 18-20 ساله انجام دادند و مادر دو نفر آنها مثل او معلمه مکتب است به دهشت افتاد. تامینا اودیلوا میگوید گشته و برگشته عکس جوان پسرهای به گروه تروریستی سوگند یاد کرده پیش نظرش میآید. حال مادران آنها جسدهای به خون آغشته توریستان خارجی که با امید فتح کشور زیبا منظر به تاجیکستان آمده بودند. سوال دیگری هم که در ذهن او میچرخد این است که تا کجا مادران این جوانان می توانستند پیش راه فاجعه را بگیرند. او میگوید
وقتی که میگم که محبت وقتی که پدر و مادر نمییابند روی به بیرون میکنند. هر شخص ابینه هم خیلی سرای همین است سرو کوبود
تامینا اودیلوا میگوید حادثه 29 ایول والدان از جمله مادران را که مثل او تنها فرزند بزرگ میکنند هوشیار میکند. این مادر با توجه به سرنوشت 4 جوانی که در پی حمله به جهانگردان خارجی کشته شدند گفت
چه مادرها سوخت شده باشند، چه مادرها درد داشته باشند. منم هم دردی هم زنایم مثلا که در متحشترین و بدترین شرایط خیلی جگرخون شدم، خیلی ناراحت شدم از این قضیه.
خود این زن محض از اندیشه های امنیتی نگذاشت که پسرش بعدی تلاش ناموفق داخل شدن به دانشگاه به روسیه برای کار رود. او گفت پسرش آرزو دارد که پیلوت هواپیما یا خلبان شود، ولی سال جاری بختش نخندید. تصمیمش این شد که پسرش در ارتش خدمت کند و بعد این در فکر تحصیلات عالی شود.
خدا را شکر کنم همین بچه هم مثال فهمید منو درک کرد. نباشه پاسپورتش هم گرفتم، من پاسپورت خارجی هم گرفتیم. وقتی که همین خیلی حادثه ها میشه راستی همین خوف بردم.
این مادر میگوید که نسل فرزندانی او در زمانی حساس و شرایطی خاص بزرگ شدند. از حسیات و تربیه و نصیحت های پدر که در خانواده های سنتی تاجیکستان نقش عمده دارد دور ماندند و تربیه آنها به دوش مادران که اکثرا معلومات ندارند بار شده است. تامینا اودیلوا میگوید که در این حالت برخی مادران دیگر نمیتوانند رفتار فرزندان بالغ خود را اداره کنند و حواله آنها را به دست خودشان میسپارند. در حالی که فرزند نمیتواند دلش را برای والدین خالی کند، حتما برایش رفیق جستجو میکند تا او را بشنود. این هم صحبتی ما که پیوسته خبرها را از رسانه‌های داخلی و خارجی پیگیری میکند. میگوید وظیفه مادران تنها انجام کاری خانه نیست.
چیزه من همین رسانه‌های اینترنتی و هم آخه این مردای تاجیکی من دیگه خیلی میفهمند. اگر فهمند که او زنه تلفن داره و اینترنت و این میفهمونه من که این مثال میشه که زرکای چیزای وضعیتای دولت تا وضعیتای مثال گریم شورت که آینده مثال فرزنده تا اینو.
با مراجعت به مادران دیگر میگوید این زمان زمانی پیشروی علم و تکنولوژی است، ولی برخی گروه‌های جنایی این پیشروی با منفیت های جنایتکاران استفاده میکنند. زمانی شده است که اگر شما به این محیط وارد نشوید و از آن چیزهایی که فرزندان شما را احاطه کردند آگاه نشوید، از تمامی چیز محروم میشوید، حتی از فرزندان خود.
حکومت ازبکستان تصمیم دارد در جنوب تاجیکستان بیمارخانه بسازد که بتواند برای کمک به معالجه ساکنان محلی که در میان آنها ازبک تباران نیز هستند خدمت کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهر باختر میشنوید. هیئت نمایندگان ازبکستان هفته جاری از ناحیه قبادیان دیدن کرده گفتند که بیمارخانه دارای 200 رخت خواب را بنیاد میکنند و این تحفه به مردم تاجیک به مناسبت برقرار شدن مناسبت های سیاسی و فرهنگی این دو کشور همسایه میباشد. بنیاد بیمارستان در ناحیه قبادیان یکی از دو برنامه حکومت ازبکستان است که در جریان سفر شوکت میرزیایف به دوشنبه موافقت شده است. در برابر بنیاد بیمارستان در ناحیه قبادیان قرار است در ناحیه سپتامین سوخت برای 630 خواننده مکتبی نو بنیاد شود. ظفر فیض‌الله‌زاده رئیس ناحیه قبادیان روز 3 آگوست در نشست خبری گفت که مهمان‌ها از کشوری همسایه به ناحیه آمده جای ساختمان بیمارخانه را انتخاب کردند و جریان حجت‌گذاری نیز انجام شده است. او گفت که برنامه ساختمان بیمارستان قرار است در فرصت نزدیک شروع شود.
سودشنامه علاقه کار کرده ایستادم. این معلومات های پیشکی هسته با معلومات شما برای همکاری سودمان همو بینابا گرفتیم. من همین علاکه ما پیشنهادها را به حکومت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا نمودن قطعه زمین برای ساختمان بیمارخانه پیشنهاد کردیم.
قوبادی هم که در حدود ولایت ختنان جایگیر است، ویژگی های جغرافی و فرهنگی خود را دارد. این ناحیه هم مرز با شهر توست، در مرز با ازبکستان و هم افغانستان جایگیر است و از نصف زیادی ساکنان این دو ناحیه ازبک تبار هستند و بخش از 1.2 میلیون جمعیت تاجیکستان که ملتشان ازبک است. مثل دیگر منطقه های هم مرز با ازبکستان، ساکنان این نواحی هم در آن سوی مرز خش و اقربا و پیوندان خونین دارند. محدود شدن روابط میان این دو مردم سبب های سیاسی دارد. 20 سال گذشته داد و گرفت و رفت و آمد ساکنان قبادیان نیز به مردم ازبکستان کم کرد، ولی حالا آنها میگویند نه تنها از باز شدن مرزها بلکه امکان دیدار با مردم ازبکستان شاد میشوند. بنیادی مؤسسه تیبی را باشد ساکنان محلی یک ضرورتی حیاتن مهم ارزیابی میکنند. عدالت سیف الله‌زاده یک ساکن ناحیه قبادیان میگوید که اگرچه در حدود ناحیه بنگاه‌های طبی میرسد، ولی مشکل این مؤسسه ها در زمانوی نبودن آنها و کمبود دستگاه‌های تشخیصی دقیق بیماری ها میباشد. یلدوزای 40 ساله ساکن دهه عربخانه میگوید که از تحفه شفکت میرزیف پرزیدنت ازبکستان به مردم ازبک تبار ناحیه قبادیان خوشحال شده است. پزشکان میگویند که آنها در فصل سرما و گرمی هوای تابستان که بیماران زیاد میشوند، گاه از نبودی بیمارخانه زمانوی و رخت خواب اذیت میکشند. بعد این نرم شدن مناسبت های سیاسی تاجیکستان و ازبکستان، ازبک تبارها ظاهرن در ناحیه های جنوبی تاجیکستان مثل قبادیان، شهر توز و ناصر خسرو نفس تازه میکشند. راهی آنها به سرخندریا طریق گذرگاه ایواج باز شد و اکنون زود زود بعد دیداربینی نزدیکان میروند. در ناحیه قبادیان 60% اهالی را ازبک تبارها تشکیل میدهد. یک مسئول اداره معارف ناحیه بر رادیو آزادی گفت که در سالهای حکومت اسلام کریموف اکثر مکتبهای ازبکی و مکتبهای دو زبانه با زبان دولتی روی آوردند، ولی حالا خواهشمندان دیگر باره میخواهند با زبان مادریشان تحصیل کنند. این در حالی است که چند سال پیش در این ناحیه روز زبان دولتی اعلان کرده بودند. آموزگاران ازبک تبار در تعطیلی تابستان به آموزش زبان دولتی جلب میکردند. حالا این برنامه بیکار شده است و به گفته مقامات انتخابی مکتب تاجیکی و ازبکی برای خوانندگان و والدین آنها آزاد است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. مجری و تهیه کننده این برنامه من عبدالله اشرف هستم. حمله مرگبار به 7 جهانگرد خارجی که روزی 29 ایول در ناحیه دنغره رخ داد، 4 کشته و 3 نفر مجروح را بر جای گذاشت. سیاحان خارجی که شهروندان آمریکا، هلند و شویتسریا بودند، لحظه مورد حمله قرار گرفتند که سوار ویلوسیپد از حدود ناحیه دنغره عبور می‌کردند. مسئولیت حمله به سیاحان خارجی را گروه خودخوانده دولت اسلامی بر دوش گرفت. این گروه بعداً نوار را هم به نشر رساند که در آن 5 نفر جوان تاجیک پیش از حمله پیروی خود را به داعش اعلان میکنند. در این رابطه صحبت داشتیم با فریدون حادی‌زاده، کارشناس مسائل دین در تاجیکستان.
فریدون حادی‌زاده نامزد علم های فیلولوژی سال 1959 به دنیا آمده است. پس از ختم مکتب 60 سال 1976 دانشگاه دولتی تاجیکستان آن زمان به نام لنین را با اختصاص شرق شناس ختم کرده است. سالهای 1981 در دانشگاه زبانهای به نام مکسیم گورکی شهر مسکو و پژوهشگاه شرق شناسی اکادمی علوم اتحاد شوروی تحصیل و تجربه آموزی کرده است. مؤلف چندین مقاله های علمی در مسائل دینی است. از سال 1994 سازمان جمعیتی اکادمی مکالمه را تأسیس داده، رهبری آن را بر عهده دارد. رسانه های داخل و خارج تاجیکستان از او همچون کارشناس مسائل دینی زیاد اقتباس میکنند.
سلام و تشکر که برای صحبت با ما وقت جدا کردید. و نخست میخواستم پرسم که حادثه‌ای که در ناحیه دنگره رخ داد بسیاری ها را غافلگیر کرد. به نظر شما چگونه جوانان در تاجیکستان با داعش ارتباط کردند و چگونه قادر شدند که این جنایت را صادر کنند؟
من باور کامل دارم که این کارها را با طریق رادیو زل یا مسنجر ها مثلا آمادگی گرفتند و راهنمایی شدند. در پنجکند سه بچه رو گرفتن که مواد ترکنده رو آماده می ساختن ماه اپریل و سود کردن اون خود. این یک غیر از این باز یک چند مثلا باز یک چند خبر رسیده بود به گوش ما که مثلا بچه ها 17-18 ساله می خواستن که از طرف سری چشمه طرف افغانستان روند، اونها رو دستگیر کردن. و باز مثل این خبرها خیلی زیاد شده استودیم وقتای آخر.
شبکه های اجتماعی مخابرات همین که مثلا نو هست مثل وایبر و واتساپ و ده های دیگر یا که همون زلو تو حاضر مثلا مقامات ما به هر حال تلاش میکردن که اینو زیر نظارت گیرند. حتی خبرهای هم بود که البته غیر رسمی که این چیزها همه این شبکه ها گوش کرده میشود، تفتیش کرده میشود.
گوش کردن این چیزها تو از امریکایی ها قدرت ندارن که همه چیز رو گوش کنن و پیشگیری کنن. چونکه ببینید آنها البته اگر زیل و دیگر چیز گوش میکردن اما این از شبکه های اجتماعی دیگر چیز میگذشت البته به امریکایی های هم این میامد خبر و آنها مرگ دو شهروند خود بودشون رو پیشگیری میکردن. در این کارها باید که مثلا از اسرائیل یاد گیریم. مثلا اسرائیل بسیار در این استوکارانه کار میکنه و آنها مثلا همه وقت همون امکانیت میدهند که در دیگر ها کار کنند گردن در کوچه دیگر چیز دیگر چیز، اما وقتی که در یک اقدام بعد دست زده میشوند در اون صورت آنها رو دستگیر میکنند.
خب شیوه کارشان چه خیلی است استاد که اونها یعنی از چی اصول ها و متد ها استفاده میکنند که موفقند؟
آنها میگن که رادیکال ها باید که خودشون رو بسیار خوب حس کنند، یعنی که نده سازدوات این کمفورت و اصلاوی اشتو با نینی دومن اشتو با نینی سلیگه همین خیلی گفتگی بود یک دوستی من. اما ما همه وقت آنها رو نظارت کرده استودیم و وقتی که آنها یکون چیزی بعد از زدنی هستن در اون وقت ما اینها را غیب پیکرده میگیریم. چطور وقتی که شما همه را مثلا زیب کنید یعنی که آنها پتپولی میشود و پتپولی بسیار دشوار کار کرده.
ببینید پیروانی داعش در حال سربراوردن که مقامات انتظامی در تاجیکستان ظاهرا همه چیز را زیر نظارت دارند، شروع از حیات دینی تا شبکه های اجتماعی و مسنجر ها. چگونه در چنین شرایط نظارت فراگیر افراطیان توانستند سر بالا کنند؟
پروپاگاندایی که ما داریم پروپاگاندایی حول سالهای سی، من یک بارم گفته بودم سی شوروی یعنی که اصل گذشته اون البته گهنه شد. چونکه در سالهای سی واسطه های اخبار مثلا تبلیغ و واسطه های مخابراتی اون تمرانی که ما وقتا می داشتیم تماما دیگر شد و در این صورت ما تماما متدهای اصول نو را باید که پیاده کنیم. متاسفانه حکومت ما استرکتورهای ما این چیزها را خوب نمی دانند.
اما شما جوانتر شدنی سینی پیروانی داعش را چگونه شهر می دهید؟ نفرانی که در حمله اخیر مثلا شرکت کردند همگی 18-19 ساله بودند.
بله بچه های جوان وقتی که شما جوان هستید شما همه وقت می خواهید که اولی شپیان بازی کنید، رزویچیک بازی کنید، قهرمان بازی کنید. اونهای هم همین چیز رو مثلا داعش همین طرف پسیخولوگی بچه ها رو خوب و مختار اونها رو به طرف خود کش.
خبری دارید که میخواید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
شما شما شنونده ای مجله مهمانی آزادی از رادیو آزادی هستید و مهمان ما فریدون حادی زاده کارشناسی مسائل دینی هستند. همین حادثه ای که البته در دنغره شد، فکر میکنید برای خدمات مخصوصی تاجیکستان یک نوع هوشیار کننده شد، یعنی که میتواند اکنون که چشم بازتر کند
سیستم را، نه فقط مثلا خدمات ساختار های قدرتی، این تمام سیستم درست است. من فکر میکنم که همون اولین چیز این کروپسی رو با حیات که رشک کنیم، اگر رشیش رو نکنیم هیچ کار کرده نمیتونیم.
میشود همین رشه ها رو شما یک تشخیص دید، مثلا که همین رشه ها چی هستند که همین جوان های زمینه میگذارن که همین جوان های مهم پرمده؟
برای شما گفتم که رشه هاش این کروپسی هست. این فکرها که عدالت نیست و جایگاهشان رو در جمعیت باید که پیدا کنن. اون سه ریشه، اگر سه عامل رو آنها پیدا کنن، در اون صورت آنها به زندگی راضی میشن و زندگی خوب داشته میتونن. اگر این رو داشته میباشن، یعنی که بسیار دشوار است. این باید که سیستم رو کار کنن. من چون دیگر گفتم میگم که همه لایق نگیریم، از وای اومد، از یک تا پنجه کند، از یک شوخ زورده است. 22-23 سال گشمه، من تمامش تاجکستان میشنوخت. تو سوزنده که صحبت میکرد. نو ستار تورسون گویم، از بایسون اومد. نو 21-22 بودن که آنها رو کارهای خوب بگرفتن. حاضر همیشه هست؟ این جوان ها جایگاهش رو پیدا کردگی بودن.
اما استاد حاضر، من یک دو سال است در مونیز و قبل حکومت هم یک سیاست ها گرفته است که حتی نفقه خورونا بسیارش رو به بازنشستگی فرستادن و جوانان انتخاب کردن. یعنی
فرستادن به نفقه، اما اون معلوماتی که نفقه گیرون مثلا به نفقه رفتن، اون گردی کرونا که رفت، سواد شد، سواد این نسل نو با آنها برابر است که نی.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده ای مجله مهمانی آزادی از رادیو آزادی هستید و مهمان ما فریدون حادی زاده کارشناسی مسائل دینی هستند. در باره جوانان سال 60 فرانسه، باره قبل یک نسل گم شده که پترن پاکلین استفاده کرد، این نسل جوانی ما چی؟ یعنی که
شاید که آنها در همون ایدئولوژی یک وقتی که گم شد، مثلا در فرانسه این بعد از جنگ الجزایر بود، اونها مثلا همون ارینتیرویی که داشتن اونها رو گم کردن، دیگه از چیز رفتن و برای همین در جستجوی معنوی بودن. و این رو مثلا ما باید که فهم کنیم و فرانسه مثلا قوت داشت که بچه ها رو، این جوان های خودش رو یک به سمت درست هدایت کنند.
همین پروبلم در ما هم هستن استاد؟ همین عین همین پروبلم است در ما؟
سخت‌تر.
ولی به نظر شما همین خلای ایدئولوژی و معنوی و به قبل همون ارینتیرها؟
البته هست. بچه ها یکم این که کتاب نمی خونن، درس نمی روان، دیگه هست چیز، بسیار چیز هست.
اما در ما استاد بسیار دیده میشد که جوان ها مثلا رو به دین میبیارند و حکومت مثلا ظاهرا یک اکسون عمل نشان داده است.
من هم شما میبینم که مثلا آنها به دین میخواهند که برای چی؟ اون برای اون که یک جایگاه خودشان رو در جمعیت پیدا کنند. مثلا در غرب اون وقتا مثلا آنها به دین میزدن، مثلا دویژنی هیپی، حرکت هیپی، این هم یک طرز دین بود.
یک چیزی که قریب اکثریت جوانان ما با در بر میگیرد، تقدیر ما اونو تاثیر میکند، مهاجرت کره است. اکثریت جوانان ما از سن حال خیلی جوانی به مهاجرت کردن شروع میکنند و بسیاری اینها از مهاجرت خصوصا از روسیه به همین گروه های افراطی خصوصا دویش پیوستند. مهاجرت در عموم با این خیلی فاجعه ها تمام شده ایستوده است. دیوان کره کرده شود به نظر شما؟
گوش کنید، کی میخواهد که از خانیش برآمده در دیگر جا رفته کار کنه، از پیش مادرش کنده شود دیگر جا رفت کار کنه. دیدید بچه هایی که مثلا 17-18 از خانه بیرون میرود، اونو خودشون رو خوب نیسته میکنند و بسه شیش کنند که جای دیگر برود. یعنی که این همه چیز زمینه در اینجا تیار می شود. اینجا فقط آنها به این چیزها می پیوندند.